نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران در اولین ثانیه های شروع پنجشنبه 19 بهمن ماه از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید و بیدارید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد پنج شنبه و اگر همراه ما بمونید خواهید شنید همکارانم در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چه برنامه‌هایی رو برای شما تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و در 45 دقیقه آینده شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌ها در دو بخش خبری مجزا. اول خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. رضا جمالی سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران از روز چهارشنبه 6 فوریه برابر با 18 بهمن به اجرا گذاشته شد. این تحریم‌ها استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدودتر خواهد کرد. مطابق این تحریم‌ها کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند تا پول فروش از نفت را در بانک‌های خود نگهداری کنند و این پول باید فقط صرف خرید محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارویی و خدمات بهداشتی شود. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده که شمار دیگری از نهادها و مقام‌های ایرانی نیز در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم می‌شوند، که عبارتند از سازمان صدا و سیما، عزت الله زرقامی رئیس این سازمان، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان صنایع الکترونیکی ایران هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عمومی اروپا به رفع تحریم بانک صادرات ایران رأی داد. در حکم دادگاه که در روز سه‌شنبه آمده، اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد کافی درباره ارتباط این بانک با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ارائه دهد. اتحادیه اروپا که بانک صادرات را از سال 2010 میلادی تحریم کرده، 2 ماه فرصت دارد تقاضای تجدید نظر کند. هفته گذشته هم همین دادگاه رأی به رفع تحریم از بانک ملت به دلایل مشابه داده بود. نشست سران سازمان همکاری اسلامی با 57 عضو روز چهارشنبه در قاهره آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ها دستور اصلی کار این نشست وضعیت سوریه و کشور مالی در غرب آفریقاست. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سخنانی بار دیگر خواستار انتقال قدرت در سوریه شد. یکی از سخنرانان روز چهارشنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بود که ضمن استقبال از کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از دیدار مقام‌های خارجی از این منطقه که حماس بر آن حکومت می‌کند انتقاد کرد و آن را باعث ضربه به تلاش برای وحدت فلسطینی‌ها دانست. از ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همراه با هیئتی به قاهره رفته است. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه الاهرام مصر آمادگی ایران را برای اعطای وامی بزرگ به مصر اعلام کرد. احمدی نژاد اشاره‌ای به مبلغ احتمالی این وام نکرده است. او در این مصاحبه با اذعان به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در این حال گفت که صادرات ایران روز به روز در حال افزایش است. مصر روز سه‌شنبه اعلام کرد که ذخیره ارزیش به کمتر از 15 میلیارد دلار کاهش یافته و این رقم تنها هزینه 3 ماه واردات کالای این کشور را پوشش می‌دهد. حزب الله لبنان دست داشتن در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در شهر ساحلی بورگاس در بلغارستان را تکذیب کرد و وارد کردن این اتهام به حزب الله را تبلیغات اسرائیل دانست. در انفجار اتوبوس در تابستان گذشته 5 اسرائیلی و راننده بلغاری کشته شدند. وزارت کشور بلغارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحقیقات و شواهد نشان می‌دهد که 2 عضو حزب الله لبنان در این انفجار دست داشتند. و خبر آخر این که در پی ترور رهبر حزب دموکراتیک متحد از احزاب سکولار منتقد دولت اسلامگرای تونس، هزاران نفر در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور اعتراض کردند. مقام‌های تونس به خبرگزاری‌ها گفتند که شکری بلعید صبح روز چهارشنبه هنگام خارج شدن از منزلش در پایتخت توسط یک موتور سوار ترور شد. آزاده.
متشکرم رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید. میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامین اجتماعی فقط 1 شب را در زندان گذراند.
این اقدام با هماهنگی رهبری نبوده، چون خبری پیچید که به شکل غیر منتظره صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دیدار رهبری رفته.
ترور یکی از سیاستمداران منتقد اسلامگرای تونس و اعتراض مردم در خیابان‌ها.
احزاب اپوزیسیون، این احزاب سکولار که با آقای شکری بلیت همکاری داشتن، نمایندگان خودشون رو از مجلس تنظیم قانون اساس تونس خارج میکنن.
طرح تازه دولت برای مقابله با سفته بازی در ایران و حذف رانت از بازار و ارزان کردن نرخ ارز.
بازار آزاد ارز حداقل اطلاع کاملی رو میداد به تولید کننده، به مصرف کننده، به دولت که وضع ارزی مملکت در چه حاله. این اطلاع هم دیگه نخواهد بود.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در کنار برنامه اقتصادی هفتگی ما نماگر. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست کنونی سازمان تامین اجتماعی، بعد از گذراندن یک شب در زندان بامداد چهارشنبه آزاد شد. دادستانی تهران هم گفته او بعد از تکمیل تحقیقات با قرار تامین آزاد شده. از سعید مرتضوی بشنویم بازداشت آزادی در گزارش علیرضا کرمانی.
سعید مرتضوی بازداشت شد. سعید مرتضوی آزاد شد. دو خبر که خبرگزاری‌های ایرانی در فاصله 24 ساعت مخابره کردند. حالا نه تنها قاضی سابق آزاد شده که به گزارش خبرگزاری فارس به سر کار هم برگشته، در سمت سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، سمتی که به خاطر آن در یکی دو سال گذشته سعید مرتضوی به یکی از کانون‌های دعوا میان رئیس جمهوری اسلامی و رؤسای دو قوه دیگر یعنی برادران لاریجانی بدل شده. احمدی نژاد و تلاش برای حفظ دادستان سابق تهران در سمت دولتی تازه و در سوی دیگر دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، مجلس و قوه قضاییه همصدا که قاضی مرتضوی به خاطر متهم بودن در پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک صلاحیت ماندن در این سمت را ندارد. از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آمریکا، می‌پرسیم حالا با آزاد شدن سعید مرتضوی دعواها خاتمه خواهد یافت؟
ماجرای استیضاح وزیر کار و بازداشت مرتضوی شروع این بحران نبود. آره، شروع علنیش از قهر و دورکاری 11 روزه احمدی نژاد بود و به نظر من ادامه پیدا میکنه و هر چقدر به انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نزدیکتر میشیم، این تنش ها و تقابل ها هم شدیدتر میشه تا به نقطه تعیین کننده خودش بره.
سعید مرتضوی نیمه شب دوشنبه و در نخستین دقایق بامداد سه‌شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، همان جایی که او خود بسیاری از چهره‌های سیاسی و روزنامه نگاران ایرانی را روانه آنجا کرده بود. اما بامداد چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران خبر آزادی سعید مرتضوی را منتشر کردند. اما در این میان یک نکته گمانه‌زنی‌ها را درباره آزادی سعید مرتضوی تقویت می‌کند. دیدار ناگهانی رئیس قوه قضاییه با رهبر جمهوری اسلامی ایران. در این باره هم بشنویم از علی افشاری.
میشه جمانه‌زنی در مورد چند احتمال داشت. نخست میشه در نظر گرفت که از ابتدا قتل یک نوع کشتار بوده، هم به مرتضوی و هم به محمود احمدی نژاد و همچنین احتمالاً جلوگیری از بحثی که مطرح بود که احمدی نژاد میخواد مرتضوی رو بکنه سرپرست وزارت کار تا انتخاب وزیر جدید. از سطح دیگه میشه در نظر گرفت که این اقدام با هماهنگی رهبری نبوده، چون خبری پیچید که به شکل غیر منتظره صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دیدار رهبری رفته. تحلیل آخر هم که چه بسا نگرانی از واکنش متقابل احمدی نژاد در برگشت باعث شده که قوه قضاییه و حاکمیت از خیر نگه داشتن بیشتر مرتضوی در زندان بگذره.
بامداد سه‌شنبه محمود احمدی نژاد پیش از سفر به قاهره به خبرنگاران گفته بود هنگام بازگشت از سفر مسئله بازداشت سعید مرتضوی را به طور جدی دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر اتهام علیه فاضل لاریجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را تکرار کرد و گفت به جای اینکه متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده مورد برخورد قرار می گیرد. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه و در جلسه استیضاح وزیر کار به خاطر برکنار نکردن سعید مرتضوی هم فیلمی را با صدای مبهم و ناروشن در مجلس پخش کرد که ادعا میشد در این فیلم فاضل لاریجانی سرگرم صحبت و چانه زنی با سعید مرتضوی برای کارچاخ کنی است. اما در تازه ترین خبر، دادستانی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد سعید مرتضوی پس از تکمیل تحقیقات بازپرس با صدور قرار تأمین آزاد شده. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس شده در نوار تحقیقات لازم انجام گرفته و رسیدگی به پرونده هر دو نفر ادامه دارد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد در مورد سعید مرتضوی. شنیدید دادستان سابق تهران و سرپرست کنونی سازمان تامین اجتماعی که حدود یک روز و نیم رو در بازداشت گذروند. اما شما در مورد این قضیه چی فکر میکنید؟
با سلام به شما، میخواستم فقط بگم که چقدر خوب آدم یکم پارتی داشته باشه، چون که یه روزه پرونده سرسته میشه و آزاد میشه مثل مرتضوی، وگرنه باید 6 ماه تو انفرادی بمونه تا اینکه تحقیقاتشون تکمیل بشه. اما تحقیقاتشون یه روزه تکمیل شد و آزاد شدن. خوب آدم پارتی داشته باشه که این نمیکنه. باقا
میخواستم بگم باز هم رهبر انقلاب تو دهنی زد به مردم، به مجلس، قاتل جوانای مردم و قاتل کهریزک و دادن از زندان آزاد کرد و گذاشت رأس کار. ببینید این یه تو دهنی محکم به مردم و مجلس.
امسال نسبت به سال قبل واردات کالاهای اساسی 22% معادل 17 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. این برای بیکفایتی احمدی نژاد کافی نیست؟
بنده درست است که از جمهوری اسلامی خوب خوشم نمیاد، مخصوصا از آقای احمدی نژاد، ولی منتها این بار میخوام بگم که احمدی نژاد واقعا دمت گرم، دمت گرم که پرچم جمهوری اسلامی را نگذاشتی پشت سرت عکس بگیری، واقعا دمت گرم.
آقای خامنه ای، میخواستم بگم این 70 میلیون دلاری که از جیب آقای مظاهری در آلمان در اومد، آیا مال این بچه هایی که سر این چهارراه تو خیابونا لای ماشین به خاطر یه لقمه نون که شکمشو سیر کنه نیست که شما میدی به اینجا ببرن برای مقاصد خودتون استفاده کنن؟
من نمیدونم چی بگم به مردم ایران، واقعا متاسفم براشون. روز به روز داره بدتر میشه ایران، به هیچ که هیچ کاری نمی کنه. واقعا متاسفم، واقعا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید، 2079260115370 شماره پیامکی جدید رادیو فردا هست. دوازدهمین اجلاس دو روزه سران سازمان‌های همکاری‌های اسلامی به عنوان جهان اسلام، چالش‌های تازه و شانس‌های فزاینده روز چهارشنبه در قاهره شروع شد. به گفته مقام‌های مصری 26 نفر از سران 56 کشور عضو این سازمان در اجلاس قاهره شرکت کردند. از فریدون زنگار بشنویم.
روز چهارشنبه اجلاس سران کشورهای اسلامی کار خود را آغاز کرد. پیش درآمد این اجلاس دو روزه سران نشست‌های مقدماتی نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در روز شنبه و گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو در روزهای دوشنبه و سه شنبه بود. بحران سوریه و مالی، مسئله فلسطین و ادامه ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، وضعیت در سومالی و افغانستان و مسئله اقلیت‌های مسلمان در جهان از جمله موضوعات در دستور کار این اجلاس خواهد بود. بحران سوریه در حالی بررسی می شود که نمایندگان دولت بشار اسد در اجلاس حضور نخواهند داشت. اجلاس اضطراری سران سازمان کشورهای اسلامی در تابستان گذشته در مکه عضویت سوریه را با اکثریت آرا به تعلیق درآورد. پس از 34 سال اولین بار است که یک رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به مصر سفر می‌کند. روابط تهران و قاهره پس از پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران قطع شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران هنگام ورود به قاهره در نشست خبری گفت که امیدوار است این سفر نقطه آغاز جدیدی برای روابط بین ایران و مصر باشد. روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری که پس از دیدار آقای احمدی نژاد با مفتی دانشگاه الازهر برگزار شد، شیخ حسن شافعی در حالی که کنار رئیس جمهوری ایران ایستاده بود به خبرنگاران گفت که این جلسه به بحث بر سر تفاوت‌های ایدئولوژیک تبدیل شده است. همزمان روز سه‌شنبه هنگام دیدار رئیس جمهوری اسلامی از یک مسجد در قاهره فردی به سوی او کفش پرتاب کرد. در فرهنگ عرب پرتاب کفش به سوی کسی به معنی توهین بزرگی به اوست. در اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو سازمان اسلامی همچنین به مناسبت پایان دوره کاری اکمل الدین احسان الرو دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی در پایان سال جاری بررسی جانشینی وی در دستور کار است. نشست سران کشورهای اسلامی معمولا هر سه سال یک بار برگزار می شود، اما رویدادهای سیاسی دو سال اخیر در کشورهای عربی اجلاس قاهره را دو سال به تأخیر انداخت. از زمان تأسیس سازمان همکاری های اسلامی در سال 1969 این نخستین بار است که اجلاس سران این سازمان در مصر برگزار می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پانزده دقیقه بامداد پنجشنبه در ایران هست. ما همچنان با شما هستیم از مجله نیمه شب. روز چهارشنبه در پی ترور شکری بلعید، یکی از سیاستمداران منتقد حکومت اسلامگرای تونس، مردم در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها ریختند. معترضان ساختمان حزب النهضت، حزب حاکم در شهر تونس را به آتش کشیدند. به گزارش رویترز، ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان با شلیک تیر هوایی به سمت آنها گاز اشکاور هم پرتاب کردند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با علی گرامایه تحلیلگر روابط بین الملل از او پرسیده که آیا این ترور میتونه سرآغازی برای بیشتر شدن تنش‌های سیاسی بین اسلامگرایان و سکولارها در تونس باشه؟
بدون تردید اوضاع تونس آرام نیست، برای اینکه بعد از سقوط دولت زین العابدین بن علی گروه‌های سکولار، گروه‌های غیر دینی و گروه‌های اسلامگرا مثل همین حزب النهضه یا و سلفی‌ها و هم فکرانشون نتونستن با هم به توافق کاملی برسن.
هزاران نفر از معترضان همونطور که میدونید روز چهارشنبه در برابر ساختمان وزارت کشور تونس تجمع کردند و دولت اسلامگرای این کشور را مسئول ترور شکری بلعید دونستند. با در نظر داشتن اینکه تونس آغازگر انقلاب‌های موسوم به بهار عربی بود و با توجه به قدرت گرفتن اسلامگرایان در مصر، آیا احتمال داره که این کشورهای مسلمان به سوی دیکتاتوری مذهبی پیش برن؟
ببینید، در دوران حکومت‌های خودکامه گذشته، چه در مصر، چه در تونس و چه در سایر کشورهای عربی، احزاب سیاسی ممنوع بودن از فعالیت، ولی خب این گروه‌های مذهبی کم و بیش خودشون رو یه جوری تطبیق می‌دادن و به یه نحوی فعالیت داشتن در همون مصری که شما بهش اشاره کردید. و همین حزب اخوان المسلمین، گروه اخوان المسلمین که منتقد آقای حسنی مبارک بود، در سال 2005 با زد و بند با حزب حاکم، حزب حسنی مبارک تونست 20% کرسی‌های پارلمان مصر رو به دست بیارد. بنابراین اینها در صحنه حضور داشتند. اسلامگرایان هم به هر حال چه از طریق شبکه مساجد، چه از طریق انجمنهای خیریه مذهبی، با ادعای این که تمام مشکلات کشور زیر سر این حکومت خودکامه غیر دینی است، تونستن خودشون رو به نحوی نشون بدن. البته باید توجه داشت که رهبران این گروه ها هم به هر حال طرفدارانی داشتن. اینا از این فرصت استفاده کردن، بله، و الان دارن عملا قدرت رو در این کشورها به دست میگیرن. اما آیا اون کسانی که قدرت رو به دست میگیرن دنبال برقراری حکومت دینی هستن یا اینکه نوعی از دموکراسی رو قبول میکنن؟
آیه گرانمایه، رئیس جمهوری تونس تهدید کرده چند روز پیش که اگر احزاب سیاسی نتونن تنش‌های موجود رو در این کشور حل کنند، از مقام خودش استعفا میده. با توجه به حضور مردم در تونس و همچنین در مصر و این نارامی ها که مردم خواهان کنارگیری محمد مرسی هستند، آیا به گمان شما احتمال اینکه شاهد یک انقلاب دیگر در این دو کشور باشیم وجود داره؟
بدون تردید اگر به اصطلاح انفجار خشم مردم به اون حدی برسه که دولت قادر به کنترل نباشه و نیروهای امنیتی یا نیروهای نظامی هم رو در روی مردم نیستن، بدون تردید دولتشون در خطر قرار خواهد گرفت. این اقطار رو فرمانده ارتش مصر آقای عبدالفتاح سیسی در همین دو سه هفته اخیر به مردم داد که کشور نظام ممکن است در آستانه سقوط و از هم پاشیدگی باشه. در تونس هم دقیقاً همین وضع هست. نه تنها اون تهدید رئیس جمهوری به استعفا در صورت عدم همکاری گروه‌های سیاسی کارگر نشده، بلکه همین اتفاق امروز سبب شده که احزاب اپوزیسیون، این احزاب سکولار که با آقای شکری بلید و حزب او همکاری داشتن، نمایندگان خودشون را از مجلس تنظیم قانون اساسی یعنی پارلمان موقت تونس خارج بکنن و به عقیده من اوضاع تونس از اون چی که هست نارامتر خواهد شد.
حسین قویمی از رادیو فردا با علی گرانمایه صحبت میکرد، تحلیلگر روابط بین الملل، در مورد آخرین اخبار مربوط به تونس بعد از ترور شکری بلعید، یکی از سیاستمداران منتقد حکومت اسلامگرای تونس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و روز چهارشنبه تازه ترین دور تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران اجرا شد. تحریم هایی که این بار هم صنعت نفت ایران رو هدف گرفته و کسب درآمدهای نفتی برای تهران رو به شدت سخت میکنه. هانا کاویانی.
ایران مدت هاست که مورد تحریم های گوناگون قرار دارد. تحریم هایی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر حکومت تهران اعمال می شود. برخی از این تحریم ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و برخی نیز به صورت یک جانبه از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر ایران اعمال شده است. از روز چهارشنبه یکی دیگر از این تحریم های یک جانبه شکل اجرایی به خود می گیرد. از روز 18 بهمن ماه بنابر اعلام سازمان خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های تصویب شده در آن کشور بار دیگر صادرات نفتی ایران را هدف گرفته و بنابر اعلام این نهاد دولتی آمریکا تأثیر بسزایی بر درآمدهای نفتی ایران خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری پیشتر درباره این تحریم‌های تازه گفته بود که کسب درآمدهای نفتی پس از اجرایی شدن این تحریم‌ها برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد شد. بر مبنای این تحریم‌ها که در تابستان گذشته توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، مجازات بانک‌هایی که با ایران معامله می‌کنند افزایش داده شده و از این پس هر کشوری که از ایران نفت وارد می‌کند، باید پول آن را در حساب ویژه‌ای در کشورش ذخیره کند و نمی‌تواند پول نفت ایران را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به بانک‌های جمهوری اسلامی بفرستد. و ایران با پول ذخیره شده در کشور وارد کننده می تواند کالاها و خدمات مجاز شمرده شده از سوی آمریکا را خریداری کند. مهرداد عمادی از مشاوران اقتصادی گروه دیتا متریکس در این باره به رادیو فردا می گوید:
اگر اینو مقایسه بکنیم و خط زمانی تحریم های مشابه این رو در مورد خریدها و انتقال پول بگیریم، این در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد لااقل کانال های رسمی من میتونم ارزیابی کنم که بیشتر از 90% اینها بسته خواهند شد، برای اینکه هر کشوری اگر کانال رسمی یا بانک مرکزیش یا سیستم پرداخت های تجارت خارجی بین المللیش که معمولا در وزارت خارجه کشورها وجود داره از این کانال ها استفاده میکنند، امریکا میتونه اینها در دادگاه های امریکا خودش پیگیری کنه و دنبال کنه.
پیشتر نیز در گذشته برخی بانک ها به دلیل نقض تحریم ها علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه های شدند، اما ایران همواره در صدد یافتن راهی برای دور زدن تحریم هاست. مرداد عمادی میگوید شاید آمریکا هیچگاه موفق نشود که فروش نفت ایران را به طور قطع متوقف کند، اما این تحریم های تازه به شدت بر درآمدهای نفتی ایران تأثیرگذار خواهد بود.
من تصور میکنم ایران همچنان امکان خواهد داشت که بفروشه، ولی این توان به صورت خیلی قابل توجهی پایین خواهد اومد. یعنی ما هنوز هم خواهیم دید که مثلا در جولای 2013 ایران به صورت مستقیم و طریق واسطه نفت بفروشه، ولی این قدر کوچیک خواهد بود که در بهترین سناریو بیش از نصفی از مقداری که الان هست نخواهد بود و شاید در تاریک‌ترین سناریو یک چیزی نزدیک یک سوم اون بشه.
صنعت نفت ایران در پی دو دور تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی روبروست و برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش 40% درآمدهای نفتی ایران است. اتحادیه اروپا و آمریکا امیدوارند که این فشارهای اقتصادی به رفع نگرانی آنها از برنامه هسته ایران منجر شود. برنامه‌ای که تهران می‌گوید تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رادیوهای بیگانه و تلویزیون‌های بیگانه نکنند.
خبررسانی آزاد برون مرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6، مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
بله، میتونید روز جمعه یکی از کسانی باشید که یا در این برنامه شرکت میکنید یا اینکه سوالاتتون مطرح میشه. خبرگزاری مهر از طرح تازه دولت برای مقابله با سفته‌بازی و حذف راندها از بازار ارز خبر داده. هدف از این کار ارزانسازی نرخ ارز عنوان شده. گفته شده که در صورت موافقت مقامات ارشد اجرایی و اقتصادی کشور با این طرح، نرخ دلار تا 2200 تومان ممکنه کاهش پیدا کنه. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
بر اساس طرحی که خبرگزاری مهر میگوید در مراحل کارشناسی دولت است، خرید و فروش ارز به صورت آزاد در بازار ممنوع می شود. گفته شده که هدف از این اقدام مقابله با سفته بازی و حذف رانت از بازار ارز است. در این طرح شرایط جدیدی را برای بازار ارز پیش بینی کردند و گفته شده که در صورت موافقت مقامات ارشد اجرایی و اقتصادی کشور با آن، قیمت دلار تا 2200 تومان کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش، بانک مرکزی موظف می شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف 2 ماه سامانه ثبت معاملات ارزی ایجاد کند و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند. به نظر می رسد که با اجرای کد رهگیری، بانک مرکزی قصد دارد تا بر ورود و خروج ارز به بازار آزاد تسلط بیشتری پیدا کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره موفقیت اجرای این طرح ابراز تردید می کند.
در درجه اول بعیده که این کار بتونن به طور کامل انجام بدن و این مسئله به سادگی انجام نخواهد شد. ولی خاصیت اصلی این کار یک فساد عظیم در تمام دستگاه خواهد بود. برای اینکه خیلی ساده است که افراد رو تحت فشار قرار بدن یا از افراد باج بگیرن به خاطر اینکه کد شما اینطوری بود یا شما این معامله کردید یا غیره. اون یک چیزی که در مسائل اقتصادی بسیار مهمه نیست که اطلاع باشه و بازار آزاد ارز حداقل اطلاع کاملی رو میداد به تولید کننده، به مصرف کننده، به دولت که وضع ارزی مملکت در چه حاله. با از بین بردن این اطلاع هم دیگه نخواهد بود.
در همین حال روز سه‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی با 140 رأی موافق به فوریت طرحی رأی داد که به موجب آن برای اخلالگران ارزی احکام تعزیراتی سنگین‌تری در نظر گرفته می‌شود. بخش دیگری از این طرح مربوط به شناسایی، دستگیری و مجازات افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی است. ارائه این طرح در مجلس موافقان و مخالفانی داشت و محمد دهخان، نماینده ترقبه، از موافقان این طرح در مجلس گفت:
این تلاطمی که در بازار ارز ما صورت گرفت در سوریه صورت نگرفت. معلوم نیست اگر در بازار ارز اختلال ایجاد شد چه کسانی این اختلال ایجاد کردن. من فکر میکنم میتونه یک ثبات نسبی رو در بازار ارز ایجاد بکنه و کسانی که اخلال در بازار میکنن زمینه شناساییش رو فراهم کنه.
اما حمیدرضا طباطبایی، نماینده ناین، در جبهه مخالف این طرح نظر دیگری داشت.
این قانون متوجه کی میشه؟ متوجه کسانی میشه که خرید و فروش ارز میکنن. شما کجای این کشور تونستید قاچاق کالا رو کنترل کنید؟ قاچاق مواد مخدر رو کنترل کنید؟ حالا اگر $1,000 ارزم تو جیب یه نفر بود، برید مثل اینکه تریاک تو جیبش باشه دستگیرش کنید، ببرینش دادسرا، بازداشت کنید، زندانهایی که تا لب اون پر از زندانیان مواد مخدر هست، حالا از این به بعد دارندگان ارز رو هم بازداشت.
با این حال در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، مجازات اخلالگران ارزی علاوه بر اینکه حبس‌های از 2 تا 25 سال را در بر خواهد داشت، همچنین در برخی موارد مجازات این افراد در حکم فساد فل ارز نیز مصداق پیدا می‌کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
رأس ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران هست، 19 بهمن ماه. سلام میکنیم به شما اگر به تازگی به ما پیوستید، هر جایی که هستید و بیدارید، امیدوارم همچنان بتونید با رادیو فردا همراه بمونید. این مجله نیمه شب ماست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه بخش دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهرام است.
سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران از روز چهارشنبه 6 فوریه 18 بهمن به اجرا گذاشته شد. این تحریم‌ها استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدودتر خواهد کرد و کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند پول آن را در بانک‌های خود نگهداری کنند تا فقط صرف خرید محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارویی و خدمات بهداشتی شود. آمریکا همزمان شمار دیگری از نهادها و مقام‌های ایرانی را در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرده است که عبارتند از سازمان صدا و سیما و عزت الله زرقامی رئیس آن، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی فتح، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان صنایع الکترونیکی ایران. به گزارش خبرگزاری رویتر، دادگاه عمومی اروپا به رفع تحریم بانک صادرات ایران رأی داد. در حکم دادگاه در روز سه‌شنبه آمده است که اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد کافی درباره ارتباط این بانک با برنامه هسته‌ای و موشک ایران ارائه دهد. اتحادیه اروپا که بانک صادرات را از سال 2010 تحریم کرده، 2 ماه فرصت دارد تقاضای تجدید نظر کند. هفته گذشته هم همین دادگاه رأی به رفع تحریم از بانک ملت به دلایل مشابه داده بود. حمدی جبلی نخست وزیر تونس چهارشنبه شب در تلویزیون این کشور اعلام کرد که تصمیم گرفته است دولتی متشکل از سیاستمداران مستقل برای اداری امور کشور تا برگزاری هرچه سریعتر انتخابات تشکیل دهد. این تصمیم پس از ترور شکری بلعید از وکلای سرشناس مدافع حقوق بشر و رهبر یک حزب سکولار تونس اعلام شد. شکری بلعید دولت تونس به رهبری حزب النهضه را به کوتاهی در مقابله با گروه‌های سلفی تندرو متهم می‌کرد. سفارت آمریکا و دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک از بازداشت 2 تن از رهبران مخالفان در باکو ابراز نگرانی کردند. توفیق یعقوب‌اللو و ایلگار ممدوف، رهبران احزاب مساوات و جنبش واقعی، به سازماندهی نافرمانی عمومی متهم شدند. این اتهام به تظاهرات اخیر در شهر اسماعیلیه در 150 کیلومتری باکو مربوط می شود. این 2 نفر روز بعد از تظاهرات وارد اسماعیلیه شدند و مردم را به نافرمانی مدنی دعوت کردند. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه الاهرام چاپ قاهره آمادگی ایران را برای اعطای وامی بزرگ به مصر اعلام کرد. احمدی نژاد اشاره به مبلغ احتمالی این وام نکرده است. او در این مصاحبه با اذعان به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در این حال گفت که صادرات ایران روز به روز در حال افزایش است. و حزب الله لبنان دست داشتن در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در شهر ساحلی بورگاس در بلغارستان را تکذیب کرد و وارد کردن این اتهام به حزب الله را تبلیغات اسرائیل دانست. در انفجار اتوبوس در تابستان گذشته 5 اسرائیلی و راننده بلغاری آن کشته شدند.
متشکرم مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خبرها رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم هر چند دقیقه یک بار میتونید اخبار رو دریافت کنید. اما درباره مهمترین اخبار اقتصادی در هفته‌ای که گذشت بشنویم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. آرش حسن نیا توی برنامه هفتگی نماگر مروری داره بر وضعیت نارام بازار دلار و افزایش قیمت‌ها در ایران. همراه آرش حسن نیا باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر این هفته خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که در آن مروری کوتاه خواهیم داشت به آنچه در این یک هفته در اقتصاد ایران گذشته است. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از گوشه و کنار اقتصاد ایران.
بورس خبر. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی قیمت نفت کشورهای مختلف در بودجه سال 2013 میلادی پرداخته است. در این گزارش آمده است عمده کشورهایی که قیمت نفت را در بودجه خود مشخص می‌کنند، قیمت نفت را کمتر از 100 دلار در هر بشکه تعیین کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش‌های خود به دولت توصیه کرده است قیمت نفت را در بودجه سال آینده بین 80 تا 90 دلار برای هر بشکه در نظر بگیرد. به نوشته این گزارش، قیمت 90 دلاری برای هر بشکه نفت حد بالای قیمت نفت در بودجه سال آینده خواهد بود. مجید رضوانی، معاون مهندسی قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا، در گفتگویی با سایت خبر آنلاین دلیل واگذاری پروژه‌های بزرگ نفتی و عمرانی به این قرارگاه بدون برگزاری تشریفات مناقصه را توان این قرارگاه برای فایننس کردن پروژه‌های نفتی دانسته. به گفته این مقام مسئول در قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا، این قرارگاه سرمایه 2 بانک را در اختیار دارد. قرارگاه خاتم الاوصیا وابسته به وزارت دفاع است که در سالهای اخیر همراه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، بسیاری از پروژه‌های عمرانی ایران را با ترک تشریفات مناقصه در اختیار دارند. وبسایت اقتصاد آنلاین از رکورد شکنی خودروی پراید در بازار خودرو خبر داده است. به گفته این وبسایت خبری، قیمت هر دستگاه پراید پس از ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو به 20 میلیون تومان رسید. خودروی پراید که پرتیراژ‌ترین خودروی ساخت ایران است، یک سال قبل کمتر از 10 میلیون تومان قیمت داشت. خبرگزاری مهر از خروج کامل چینی‌ها از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، با توافق شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPC چین، قرارداد 5 میلیارد دلاری این شرکت آسیایی پس از 1200 روز وقت کشی و تأخیر در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی فسخ شد.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از مجله نماگر همچون هفته‌های دیگه گذری خواهیم داشت بر تحلیل‌ها و یادداشت‌های اقتصادی که در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌ها منتشر شده.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به موضوع افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی سال پرداخته است. یادداشت نویس این روزنامه تأکید کرده است که آنچه در شرایط فعلی باعث ادامه گرانی و به دنبال آن تورم فزاینده در اقتصاد کشور شده، کمبود کالا نیست. به اعتقاد یادداشت نویس روزنامه جمهوری اسلامی، عامل افزایش قیمت‌ها گرانی خودخواسته ناشی از اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوسان قیمت ارز است. از همین رو از دولت مردان خواسته با اولویت دادن به ایجاد اطمینان در جامعه فعلا از دنبال کردن موضوع مرحله بعد هدفمندی یارانه‌ها دست بکشند و با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت اقدامات لازم را برای جمع‌آوری نقد دینگی مازاد از بازار به عمل.
عباس شاکری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، به نوسانات نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر اشاره کرده و تأکید کرده که نرخ ارز متغیری است که مستقیم بر رفاه مردم تاثیرگذار است. این استاد اقتصاد دانشگاه حلقه مفقوده در بازار ارز را نبود نظام مدیریت ارزی در کشور معرفی کرده است. آقای شاکری تأکید کرده که دولت باید در اولین قدم معاملات سوداگرانه در بازار ارز را کنترل کند. به نوشته این استاد اقتصاد کلان، دولت باید اولویت‌های ارزی خود را شناسایی و تعیین کند و بخش اصلی ارز خود را به بخش دارو و تولید اختصاص دهد.
روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسام الدین برومند به نقش مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و تأثیر آن در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی اشاره کرده است. یادداشت نویس کیهان در این حال به انتقاد از مجریان سیاست‌های اقتصادی پرداخته و تأکید کرده که بعضاً تحریم‌ها بهانه‌ای برای برخی از کانون‌ها و مراکز مربوطه شده تا کمکاری و یا بی‌تدبیری خود را پنهان نمایند و این در حالی است که بسیاری از مشکلات به وجود آمده رابطه‌ای با تحریم‌ها ندارند. به نوشته یادداشت نویس کیهان، مهمتر از توافق و عزم دو قوه برای کمک‌های جبرانی به مردم، مهار گرانی‌ها و تورم است که به نوشته این یادداشت نویس حتی از افزایش یارانه‌های نقدی مهمتر و ضروری‌تر است.
یک عدد، یک تحلیل.
63 روز.
تلسپ شکسته نشد. لایحه بودجه سال 92، یعنی آخرین بودجه‌ای که محمود احمدی نژاد به مجلس می‌برد، هم سر زمان مقرر به بهارستان نرسید تا تلسم تأخیر دولت او در تمام 8 سالی که میهمان ساختمان پاستور بود همچنان پابرجا باقی بماند. در این میان نامه‌نگاری علی لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و تذکر آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد برای به موقع رساندن لایحه بودجه به مجلس نیز چاره‌ساز نشده است. اما چرا لوایح بودجه دولت به موقع به مجلس نمی‌رسند؟ غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این تأخیر را ناشی از آن دانسته که مسئولان دولتی هنوز نتوانستند درآمد حاصل از واگذاری‌های سرمایه‌ای، فروش نفت و اموال و دارایی‌ها و همچنین نرخ ارز را پیش‌بینی کنند. ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین، عادت کردن دولت به تأخیر را دلیل نیامدن لایحه بودجه به مجلس عنوان کرده است. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، انقباضی شدن بودجه برای دستگاه‌های دولتی را مشکل تأخیر در ارائه بودجه سال آینده می‌داند. بیشتر از یک هفته پیش، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی که از او زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده را پرسیده بود، از ویژگی‌های بودجه سال آینده سخن گفت.
ببین، ما سال آینده یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیت ارائه میکنیم و مبتنی بر واقعیت هایی چون بازار نفت، مبتنی بر واقعیت هایی چون میزان فروش نفت، مبتنی بر واقعیت هایی چون ظرفیت بازار ارز.
دلایلی که نمایندگان مجلس برای تأخیر ارائه لایحه بودجه سال 92 برشمرده اند کم و بیش میتواند برای دولت مشکل به هنگام بودن تدوین لایحه بودجه سال 92 را به وجود آورده باشد. تحریم‌ها کاهش فروش نفت را رقم زده و بازار ارز ماه‌هاست که در نوسان و متلاطم است. تکلیف ادامه و چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز روشن نیست و نمی‌توان بدون این متغیرهای اصلی لایحه بودجه سال آینده را به سامان کرد. اما تأخیر در ارائه لایحه بودجه مختص امسال نیست. دولت محمود احمدی نژاد در تمام 7 سال گذشته نیز لایحه بودجه را با تأخیر به مجلس برده است. رکورد تأخیر در تقدیم لایحه بودجه به بودجه سال 90 باز می‌گردد که این لایحه با تأخیری 75 روزه تقدیم مجلس شد. دولت محمود احمدی نژاد در بهترین حالت لایحه بودجه سال 87 را با 32 روز تأخیر به مجلس ارائه کرده و بودجه سال آینده، یعنی سال 92، تا اینجای کار تأخیری 63 روزه داشته است. تأخیری که اگرچه هنوز رکورد تأخیرهای دولت در تدوین و تقدیم لایحه بودجه را جابجا نکرده است، اما همین تأخیر 64 روزه دولت مجلسی ها را به این جمع‌بندی رسانده که برای به گردش درآمدن چرخ اقتصاد ایران در سال آینده دست به کار تصویب بودجه چند دوازدهمی شوند، یعنی برای 1 یا 3 ماه ابتدای سال آینده مبلغی بر مبنای 1 یا 3/12 از بودجه امسال را تصویب کرده و در اختیار دولت قرار دهند. از این سخنان لطف‌الله فروزنده، معاون محمود احمدی نژاد، که با تلویزیون دولتی ایران صحبت کرده نیز چنین برمی‌آید که چشم‌اندازی برای زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد.
الان دولت جلسات فوق‌العاده گذاشته، داره بررسی میکنه، تقریبا فکر میکنم تا 40 تا تبصره رسید. بلافاصله که تبصره ها تموم شد و جدابل تموم شد، انشالله تقدیم میشه. یعنی همت دولت بر اینه که هرچه زودتر انشالله تقدیم کنه. حالا دیگه من زمان مشخص نمیکنم، بستگی به سیر کار داره دیگه. هرچه جلسات بیشتر باشه، تعامل بیشتر باشه، نظرات به هم نزدیک میشه، مشکلات به طور واقعی شناخته میشه و به راه حل‌های مشترکی رسیده میشه که خب هم در تدوین قانون هم در اجرا میتونه کمک کنه.
اما اهمیت ارائه به هنگام لایحه بودجه در چیست؟ ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر آن، یعنی نیمه آذر ماه هر سال، به مجلس این فرصت را می‌دهد که برنامه اقتصادی سال آینده را با دقت بیشتری بررسی و تصویب کند. اما گذشته از این، اهمیت تدوین، ارسال و تصویب به هنگام لایحه بودجه در اختصاص به موقع بودجه ها به پروژه های عمرانی در سراسر ایران است. تخصیص دیرهنگام بودجه های عمرانی در بسیاری از مناطق ایران که کار ساخت و ساز تنها در دوره ی سال و در فصلهای خاص ممکن است، به معنای تعطیلی و نیمه تمام ماندن ساخت و ساز و پیشرفت پروژه های عمرانی خواهد بود. از اینکه در این نمایر هم با من آرش حسنیا همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنین از هانا کاویانی و مانیا منصور، همکارانم که در اجرای نمایر این هفته من رو یاری دادند، تشکر میکنم. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد یا پرسشی دارید، میتونید از طریق آدرس ایمیل نمایر @radiofarda.com با من در ارتباط باشید. نمایر هفته آینده که آخرین شماره نمایر در ماه بهمنه، گفتگوی ویژه است با یک اقتصاددان. تا هفته بعد و نمایری دیگه، روز روزگار بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقت رفتنم رسیده، دیگه اینجا جای من نیست، اون صدای گرم تنگار دیگه هم صدای من نیست، کوله بارم روی دوشم، قصه هام توشه ی راهم، بی تو رفتن خیلی سخته اما چاره ای ندارم. عزیزم خدا نگهدار، اگه بد بودم ببخشید، هر کسی حالمو پرسید بگو رفت دیار تبعید، میدونم فرقی نداره واسه تو بود و نبودم، حیف اون همه ترانه که من از عشق تو خوندم. آخر قصه رسیدم، راه برگشتی ندارم، سرنوشت من همینه که همیشه بد بیارم، چشمامو به جاده دوختم، تو نگام پر از گلای است، قلبم از حادثه زخمی، تو دلم پر از بهانه است، بجوری دلم گرفته، قطره های اشک رو گونم، اما باید باورش کرد که دیگه بی تو بمونم. وقت رفتنم رسیده، دیگه اینجا جای من نیست، اون صدای گرم تنگار دیگه هم صدای من نیست، کوله بارم روی دوشم، قصه هام توشه ی راهم، بی تو رفتن خیلی سخته اما چاره ای ندارم. عزیزم خدا نگهدار، اگه بد بودم ببخشید،
هر کسی حالمو پرسید بگو رفت دیار تبعید، میدونم فرقی نداره واسه تو بود و نبودم، حیف اون همه ترانه که من از عشق تو خوندم.
با من و نرگس مست تو
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
شب این شد کارم به امید دل دارم، که نشانم بردر نگه فرازر، که مگر او بازاید بودان گل شاید، بودان گل شاید. صدای هر پایی ز پی هر آبایی، دل چون آینه به تفت در سینه، چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم. یاری به نوازش من شد از او دل ویران، شد بهار گلشان، شد شکفته چمن. آمد از سر یاری به نوازش من شد از او دل ویران، چو بهار گلشان، چو شکفت چمن. نشانم بردر نگه پر آذر، که مگر او بازاید بودان گل شاید، بودان گل شاید. صدای هر پایی ز پی هر آبایی، دل چون آینه به تفت در سینه، چه شب و روزی دارم
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نسیم بهاری آمد از سر یاری، دلوازش من شد از او دل ویران، شو بهار گلشان چه شکفته چمن.
آغاجدان آلما در رم ساترام، آغاجدان آلما در رم ساترام، بیرسا چی بورما آرادام تاپارام، بیرسا چی بورما آرادام تاپارام، آمان دادلین نم اوگاراتلرین نم، اگر ازنی برسم بالام پرم گزلرین نم، اگر ازنی برسم بالام پرم گزلرین نم. ساترام داغلارده چیچک در رم ساترام، بیر ازی گوچک آرادام تاپارام، بیر ازی گوچک آرادام تاپارام، آمان دادلین نم او گاراتلرین نم، اگر ازنی برسم بالام پرم گزلرین نم، اگر ازنی برسم بالام پرم گزلرین نم. آغاجدا خورما در رم ساترام، آغاجدا خورما در رم ساترام، اوزاختا دورما گلرم چاتارام، اوزاختا دورما گلرم تاپارام، آمام دادلین نم اوگاراتلرین نم، اگر ازی برسم بالام اپرم گزلرین نم، اگر ازی برسم بالام param gözlerinden.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.